بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكاه با عظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي بفعل عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید الله سلام تقدیم به ساعت مبارک صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کنید اللهم صل علی جل فرجه در بین ائمه علیهم صلوات الله و در عرف تشیع و آنچه از روایات رسیده 40 برای هیچ معصومی نقل نشده. ما هم اگر 40 برای عزیزانمون میگیریم این هم برای همه شهرها نیست. من در بعضی شهرها یادم چند سال پیش سفر بودم، در یه نوروزی از یه شهری گذری یه جایی وایسادیم نون بگیریم، بغلش از این دفتر فنی ها بود که پرینت میکردن، دیدم مثلا نوشته 21 روز 29 روز 21 روز دیگه چیه؟ مثلا میدم مثلا عرف اونا اینه که مثلا یه روز دیگه ای رو ما 3 و 7 فلان تو تهران میگیریم، مالا همه جا نیست، این عرفیه، روایت نداره. 3 و 7 برای معصوم 3 اینا روایت داریم که مثلا روح مطهرش و بدن مبارکش اتفاقاتی براش میفته که حالا واردش بگم وقت باید توضیح بدم، وقت موضوع بحث نیست. برای معصوم 3 داریم که نه برای مناسبتش، این که مثلا بدن عروج میکند نمیکند، چه میشود، منتقل میشه نمیشه، ولی 40 برای هیچ معصومی نداریم. بعضی چون این 40 برای معصوم نداریم رو خیال کردن که حتما هر جوری شده باید اهل بیت اربعین رسیده باشن کربلا که مهم شده باشه. حالا الان بنده نمیخوام عرض کنم اهل بیت اربعین کربلا رسیدن یا نرسیدن، خب بین علمای ما اختلافه. ولی در اصل مسئله 40 علما اختلاف ندارن. پس احتمالاً باید موضوع چیز دیگری باشه. برخی در تاریخ صدر اسلام تا قرن 6 از عامه نوشتن که یوم الاربعین روز زیارت خاص حسین ابن علی از نزد شیعیان، مثلا فرض بفرمایید قرطبی میگه، خیلی آدم علیه السلامی هم نیست، تفسیر 20 جلدی در احکام القرآن داره و حدیث منزلت رو انکار کرده و آدم حالا خیلی هم توفه نیست. در کتاب التذکره فی احوال الموتا میگه 20 صفر روز زیارت حسین ابن علی است که سر مطهر از نظر شیعیان به بدن مبارکش ملحق شد. خب اگر یعنی قاعدتا او داره میگه شیعیان عصر ما این نظرشون، خب اگر سر مطهر روز 40 ملحق شده باشه معلومه که اهل بیت برگشتن دیگه. اونجا اشاره به این که اهل بیت از شام برگشتن یا برنگشتن نمی کن. سید ابن طاووس بعید میدونه اهل بیت اربعین کربلا رسیده باشن، اما خود سید در لحوف آمدن اهل بیت به کربلا رو روایت کرده. قاعدتا نظرش این میشه که مثلا شاید چلو چندم، حالا یا نظرش عوض شده که بعیده، برای اینکه در وصیت نامش به فرزندش به هر دو کتاب وصیت میکنه این دو کتاب رو از دست نده، هم اقبال و هم لحوف و. پس قاعدتا نظرش اینه مثلا چلو چندم، چلو چند روز بعد رسیدن. پس این اربعین چی چیه؟ بعضی هم گفتن خب اولین زائر جابر اومد، خیلی جابر عظمت شأن داره، خیلی از اصحاب سر فاطمه زهراه، ما در بینه اصحاب پیغمبر و اصحاب امیرالمومنین کم داریم اصحاب حضرت زهرا هم باشه، سلمان، جابر، توجه فرمودین؟ الان میخوام نفر سوم بگم که روایت خاص براش داشته باشیم که جزء اصحاب سر صدیقه طاهره هست، من الان یادم نمیاد فعلا، البته خورده حافظم الان تو این موضوع تنظیم نیست، فکر قبلی نکردم، ولی سلمان بلافاصله به ذهنم میرسه، جابر میرسه. یعنی بگین اصحاب سر حضرت زهرا، اول میگم جابر بعد میگم سلمان. ولی زیارت مثل جابر هم نمیتونه اربعین رو اربعین کنه. این چیزی هم که شما امروز از اربعین میبینید گولتون نزنه به اون اربعین. الان دو اربعین ما داریم که هر دو هم اصالت دارن. یه اربعین آن چیزی که در روایات هست، یه اربعین آن چیزی که داره الان اتفاق میفته. اینی که الان داره اتفاق میفته، اگه مثلا 23 ربیع الثانی، 18 ماه رمضان، 14 ماه ذی‌قعده هم این اتفاق عظیم میافتاد، به اندازه کافی عظمت داشت. اگه کسی باور نداره یه دور بره ببینه، اصلا نیازی نیست که مثلا این رسال روایت لازم نداره، این اتفاقی که الان داره میفته اصلا روایت لازم نداره، باید تماشا کنن. اصلا ان للحسین محبتا مکنونه، فطری ماست، جبلی ماست، لذا چیزی که فطری و جبلی ماست آموزش دادنی که نی، مثلا بگی بشین، چیزی که فطری و جبلیه کافیه با تذکر آدم یادش بیاد، همین که یادت بیاد دیگه آموزش باقی لازم نداره. نمایش بدی، تماشا کنه یا تذکر. لذا فرمود انا قتیل العبره لا یذکرونی مؤمن المؤمن، یاد من بیفته گریه میکنه. اخون ابله میگه که شما از 57 سال عمر حسین ابن علی به 6 ماه ازاش بسنده کردید. بلا تشبیه، خاک بر فرق من و تمثیل من. یه نفر که قهرمان المپیکه توی کشتی 3 تا 4 تا 6 دقیقه کشتی گرفته، قهرمان تیراندازی 10 تا 20 تا تیر انداخته، کلن 5 دقیقه نمیشه. بعد تا 200 سال بعدم اسمشو بیارن یاد قهرمان المپیک بودنش میافتن دیگه. تو خونه شبا دراز میکشید 2 ساعت میخوابید یا 5 ساعت که مسئله نیست که. کاری کرده حسین ابن علی در اون 6 ماه که عالم رو زیر و رو، قبل از این که بیاد به این دنیا دست انبیا رو گرفته با این 6 ماه. یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه. هرچی گشتن برای اینا چیزی پیدا کنن که این اربعین رو به یه جا گره بزنن، اشتباهه که اربعین رو به غیر سید و شهدا به جای دیگه گره بزنیم. غیر از این که مثلا رأس مطهرش مسجد داشته در بالا سر امیرالمومنین، اونم روایت معتبر داره، روایت معتبر داره به این معنی که روایت قابل اعتنا داره. نمیخوام بگم الان صحنه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون قسمت جلویش رو به قبله، اون جلوشو که بستن، اون جلو مسجد رأس مطهر بوده و روایت هم داره که رأس مطهر رو اونجا دفن کردن و ما الان دقیق واقعش نمیدونیم. من اگه بخوام احتمال بدم، احتمال اعاده سر مطهر به قبر شریفش رو جدیتر از بقیه میدونم، ولی در حد احتمال. لذا این چیز، ولی 40 در فرهنگ شیعه قبل از این که اینجوری کربلا بشه، مثلا یادتونه 20 سال پیش 40 کجا بود؟ خدا لعنت کنه صدامو. اصلا کلا این 40 جالب عجیبه. مرحوم حاجی نوری هم از کسانی است که منکر رسیدن اهل بیت در اربعین به کربلا هست، اصلا کتاب داره در این زمینه و حتی یه حرفای زدن نمیخوام بگم. ولی خود ایشون پیاده رویه به سمت کربلا و اربعین رو بابشو باز کرده، علما رو به خودش میبرده و پس شاگردش حاوزرگ تهرانی علی الله مقامه شریف میگه الان 100,000 نفر میرن. ولی خب این مال سده اخیره، 300 سال پیش هیچ گزارشی نیست 40. لذا این 40 گولمون نزنیم که من میگم 40 در بین علما هست، منظورم این 40 نیست. این 40 هر وقتی بود مهم بود، اما حالا افتاده در یه جایی که خوب جایی هم افتاده، که حالا من یه چند دقیقه میخوام عرض کنم. در بین روایات ما عرفه، نیمه شعبان، عاشورا، اینا اینقدر روایت داره که اصلا قابل قیاس با 40 نیست. اما 40 هم محترمه در روایات ما. الان یه نفر بیاد این 40 رو ببینه، اون وقت شاید متوجه نشه. این برای خودش اصالت داره، چون صدها روایت و دلیل بر این اتفاق عظیم دلالت میکنه. اما اراده الهی بوده که این در 40 بیفته. نگید آقا مثلا امام عسکری فرمود از علامات مؤمنه، برید روایت شب عاشورا رو ببینید، برید روایت عرفه رو ببینید. شاید هم اراده الهی بر این قرار گرفته که حقیقت اون 40 اصلی با این عظمت ظاهر مثلا فرض کنید انطباق پیدا کنه. اون 40 اصلی سر چی بوده؟ اون 40 اصلی در واقع لیمیز الله الخبیث من الطیب، کاری که امیرالمؤمنین شروع کرد و نتونست انجام بده رو بدونید. آقا وقتی پرده نفاق سنگین میشه، باید حجت کبرا وسط بیاد. در هر دو مورد ناموس خدا اومده به کمک معصوم، هم در واقعه هجوم که شروع ماجرا بود، هم در ختم ماجرا که به نظر من ختم اولش 40 بود و ختم دومش هم انشالله اختتامیه دومش هم ظهور ولی اثر و آنا فداست. در هر دو مورد ناموس خدا آمده برای این که پرده از روی نفاق برداره. وقتی قصب شد حکومت امیرالمؤمنین، بعضی چیزها بعضی از امور به ظاهر اسلامی به شدت رونق گرفت. ببینید اینی که ما به چی بگیم اسلامی به چی نگیم اسلامی، عرفیش میکنیم. همین الان شما نگاه کنید، مثلا ما برای نماز شبی که از دست بره بیتابی نمی کنیم. این نه به جهت عدم اهمیت نماز شبه، به جهت عدم فهم منه یا عدم آموزش صحیح به منه، یا عرف جامعه است که تفکیک کرده. این مثال ماه محرم زد، ماه مبارک رمضان مفصل عرض کردم، الان فقط اشاره میکنم که تکرار نشه. مرحوم آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه کسی میرفت دیدنش، خیلی خوب، خیلی این مرد عظمت داشت، چون هیبتش حیدری بود. بعضی از بزرگان در حد ادعای مرجعیت دست باشون می لرزید محضر او رو درک کنن. شوخی مخی هم با کسی نداشت. یه وقت یه نفر که خودش مشتری داشت و لحیه‌ای و امامه‌ای و رفته بود گفته بود که یه چند وقت شیطان منو اذیت میکنه. مثلا میرفتن که وجهه کسب کنن پیش آقای بهادینی. مثلا آقای بهادینی ناقا بزرگوارید مثلا استفاده میکنیم. ایشون فرموده بود چی؟ تو شیطان منو اذیت میکنه. فرموده بود تو خودت شیطان اکبری. شوخی با کسی نداشت. اگر میخواست از یکی تعریف کنه گفت فلانی بازیگر نیست، یعنی صداقت داره. مثلا ایراج فلان آیت الله العظما که الان به ما بخوایم تعریف کنیم میگیم در هوا پرواز میکنه، رو آب راه میره، فلان، ایشون میگه بازیگر نیست. این چه مثلا یعنی چی؟ یا در مورد یکی از اساتید ما فرموده بود فلانی راست میگه، دروغ نمیگه. تعریفیه این مثلا، بگو مثلا پشت دیوار رو میبینه، هوا پرواز میکنه، نمیدونم تیول عرض میکنه، میره کجا. تا من به یه باب در کافی رسیدم که دیدم میفرماد که هیچ پیغمبری به نبوت نرسید الا اینکه صدق حدیث و اداء امانتش کامل شد. همه فهم میکنیم صدق حدیث. بعد امام صادق فرمود انما حصره، یعنی این از جزی نیست، حتی اگر حصر حقیقی نباشه اضافی باشه. مثلا این میمونه که شما اگر 2 میلیارد و یه سکه 500 تومانی داشته باشی اشکال نداره، بگی من فقط 2 میلیارد سرمایه دارم. کسی میگه دروغگو، 2 میلیارد و یه سکه 500 تومانی. میگه دیگه این که در کنار اومد. حالا اگر هست حقیقی هم نباشه انقدر این اهمیت داره که فرمود فقط انما بلغ علی ما بلغ، آن چیزی که علی رو رسون به آن جایی که رسون، عند رسول الله، یعنی پیغمبر چی میدید از علی ابن ابی طالب که دلشو میبرد، فرمود صدق حدیثش بود. یعنی چی؟ حالا ببینید شما چقدر راستگویی بین ما ارزشه. این مال اشکال تربیتی منه، اشکال تربیت خانوادگی منه، ضعف منظورمه، تربیت در مدرسه منه، تربیت روی منابر ماست. من میشه میگم گاهی طرف دروغ روزه میخونه، خودشم میدونه. چون یه وقتی یک چیز چه خونده میگم اینجا خوندم، حالا ایشالله نباشه باشه. یه وقت فل مجلس برای اینکه کم نیاره یه چیزی میسازه، مخاطبم میدونه اصلا، یه جوریه که بعد باش همراهی میکنه. یعنی خیلی شعنه. لم تنجسک الجاهلیت الجهلا به انجاسها. نجاست، هر گناه نجاسته. واسه این چیزا این که چه عبادتیه. بعد از پیغمبر دینداری، اگر شاخص دینداری رو نگی چیه، رشد داشت به شدت. یعنی اگر آمار کمی مد نظرتون باشه، همون جوری که برای دیگران غیر از شیعیان آمار کمی ملاکه و بهش افتخارم میکنن، زمان پیغمبر چند نفر آدم مسلمون بودن؟ 20 سال بعد چند نفر؟ صدها برابر، هزاران برابر. ماشاءالله. امام گاهی اینجوری میشیم، یه جلسه میگیریم، دعوت عمومی میکنیم، تلاش هم میکنیم، تبلیغ هم 11 نفر میان. حالا این آخر جلسه تو روزه عرض خواهم کرد که ارزش مجلس جاماندگان از ارزش مجلس زائران چه بسا بیشتر باشه. حالا که گفتم بذار بگم تو ذهنتون، حواستون، چون اونی که میره زیارت دلخوش به این که کاری کرده، ما شرمنده این فرق، ما خود ارباب کمک کرده که امروز اصلا نمیبینیم کاری براش کردیم، ابراز شرمندگی میکنیم، توبه میکنیم، میگیم سالای پیشم کاری نکرده بودیم ما رو راه میدادی، چی شده که به جرائم منو تنبیه کردی؟ لذا من به این مجلس جاماندگان خیلی امید دارم، چون توش کسی اصلا امیدی به چیزی نداره. مجلس خجل هاست، شرمنده هاست. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم؟ اگه ملاک کمیت باشه، تعداد مسلمین قابل قیاس، مسلمین یعنی شهادت این گویان، که در دنیا ما با هر کسی شهادت این بگه و انکار ضروری نکنه. یعنی چه انکار ضروری نکنه؟ یعنی بعد از شهادت این که گفت، نگه پیغمبر را پیغمبر نمیدانه. خب نمیگه کسی اینجوری به این راحتی دیگه، جز کسی که بخواد ابراز ارتداد کنه، یا نعوذ بالله بگه پیغمبر را دروغگو میدانم، نستجیر بالله، مثلا به دروغ گفت این کلام خداست، نعوذ بالله، مثلا این دیگه نامسلمان دیگه. شیعه و سنی اینا نداره، در دنیا دارم میگم، اون که حال قیامت به کی عجم میدن یه بحث دیگه است. در دنیا کسی شهادتن بگه مسلمانه. تو اگه آمار مسلمین به این معنا به صورت کلی شهادتن گویان و کسی که عدم انکار مثلا بگه خدا دوتاست بعد از شهادتن، خب دیگه مسلمان نیست. آمار شهادتن گویان اصلا به مراتب بیشتر از زمان پیغمبره. یعنی اگه با همین نگاهی که ما این روزا میخواییم جذب کنیم تو فضای رسانه‌ای، بعضی از جلسات بزرگ میگه میخوام جذب کنم، منم هی میگم آقا خودتو باید اول با منو اول جذبمون کنن تا بعد ما جذب کنیم مرام خدا و اهل بیت. مثلا اینجوری نبود ارزه نداشته باشه، نعوذ بالله، سید الشهدا 72 نفر، اون 72 نفر بودن یا نبودن عظمت کربلا به حسین ابن علیه. اینجور نبود نعوذ بالله ارزه نداشته باشه. دیدید که چند بار مثلا آدم میخواد که دعوت کنه، اینجوری دعوت نمیکنه که بسم به مدینه و مکه نمیش بسم الله الرحمن الرحیم من له قبی استوشت، هر کی بیاد میکشته میشه. خوشمانه هی تو مسیر از کشته شدنش سخن گفت. یه جا فرمود این خوابو دیدم، یه جایی روایت خون، شب عاشورا فرمود برید با من کار دارن. دنبال جزم اینقدر نمیتارون، دوباره روز عاشورا هر کی میخواست بره میدان دوباره التماس باید میکرد. با اون نگاه کمی اگر نگاه کنیم خیلی اسلام پیشرفت کرد. شب عاشورا لهم دویون بالقرآن که دوی نهل، قرآن میخوندن. وقتی قرصاص ابن کعب انصاری خواست بفرسته کوفه به عنوان مسئول فرهنگی کوفه، گفت لهم دویون بالقرآن که دوی نهل، هر کوچه ای بری صدای قرآن بلنده. اما چی؟ اصبح کتاب الله به قتل که مهجورا. خدا حفظ کنه آقای جوادی رو، یه تفسیر خیلی دقیقی از این مهجور گفته که بین این روایات و اون آیه جور در بیاد. یه معنای مهجور اینه که یه نفر غریبه. معمولا اینجوری این آیه قرآن که رسول الله فرموده، خداوند در قرآن از رسول الله که در قیامت خواهد فرمود رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میگن خدا ببین خدای قوم من قرآن رو مهجور کردن، آی مردم برید قرآن بخونید. البته آی مردم برید قرآن بخونید، هر کسی با قرآن انس نداره یعنی حقیقتا با امیرالمومنین انس نداره، چون حقیقت قرآن امیرالمومنینه. خدا ایشالله انس با قرآن رو روزی ما کنه، ما رو از اصحاب قرآن قرار بده که میشیم اصحاب امیرالمومنین. اما اینجوری معنا میکردن که ما کتاب خدا مهجوره، قرآن بخونید. نه آقا، معناش این نیست. اینی که با قرآن معنوس باشید، فقر او ما تیستر من، تا میتونید این آیه قرآنه که شک نیست. اما این آیهی که پیغمبر اکرم به خدا گله میکنه در قیامت و خدا کلام آینده او رو، یا حالا اختلافه، کلام حال او رو نقل میکنه در قرآن که این قرآن رو مهجور گرفتن، بعد مثلا خب میگن آقا در اهل سنت قرآن هست، اهل بیت نیست، در شیعه اهل بیت هست قرآن نیست. این حرف رو چرندیات چیه میزنی؟ جایی که اهل بیت باشه قرآن نباشه، اهل بیت هم نیست. جایی که قرآن باشه اهل بیت نباشه، قرآن هم نیست. این که دیگه لن یفترقا حتی یردا علی الحوضین قابل تفکیک نیست. مثل این که بگی دو و زوج، دو و زوجیت رو از هم نمیتونی تفکیک کنی. بگی دوشو میدم به شما، زوجیت رو میدم. دو یعنی زوج، مثلا قابل انفکاک نیست. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. لذا امیرالمومنین قرآن مقابلش بنویسه که نفهم با تیر بزنید. این قرآن محترم نیست. با تیر برای چی بزنیم؟ بگیریم آروم بزنیم که نه، این قرآن نیست دیگه. قرآنی که مقابل حقیقت قرآن علم کنن که این قرآن نیست. این سامریه، گوساله سامری. و حضرت اشاره فرموده زیارت امام هادی و ملاحظه فرمایید. امیرالمومنین فرمود این گوساله سامری، این قرآن نیست. بری جلو میگی آقا روش آیات نوشته. اصلا کاری که ابلیس میکنه اینی که مقدس و مقابل مقدس بذاره. اونجا باید چشم آدم دوبین و احول و چپچشم نباشه، گوهر رو در برابر خلاصه خزف رو نمیدونم قلابی بتونه تشخیص بده. اصلا قابل انفکاک نیست. هی میزدن تو سر ما که آقا البته خدا ایشالا روزی کنه، همونطور که در گذشتگان ما شیعیان به کثرت تلاوت قرآن، به کثرت نماز خوندن، بالاترش به انس با اینها، به عبادت عمیق متصف بودن شیعیان نخستین مثل مسلم ابن اوسجه، ما هم بشیم. اما اصلا قرآن از رونق نیفتاده بود. بعد شما تو روایت میبینی در زیارات متعدد نسبت به امیرالمومنین، نسبت به حضرت سید الشهدا که اصبح کتاب الله به فقدک به قتلک مهجورا، کتاب خدا مهجور شد. مهجور نشد تا دلت بخواد جلسات قرائت قرآن بود، مساجد مملو و از قاری بود. از امروز به مراتب بیشتر، چون کتاب قرآن چاپ نشده بود هنوز که منتشر بشه، از ترس اینکه قرآن از بین بره همه مسلمین یا اکثر دینداران ولو قدری دینداری تلاش میکردن که اصل کتاب حفظ بشه. بعد اون روزای اول اعراب هم که نداشت از روش بخوان بخونن، بعد میرفتن پیش استاد، متن بود، نقطه و اعراب نبود. بعد میخوندن اینو چی بخونیم و مجالس پر رونق بود. کما اینکه گفت لهم دویون بالقرآنه که دویه نه. خوارج هم همینو، خوارج هم شبی که فرداش جنگ کردن با امیرالمومنین به عنوان که علی کافر شده نعوذ بالله، شبش لهم دویون بالقرآنه که دویه نه. پس اگر این معنای سخیف رو بگیریم که رواج ظاهری میشه عدم مهجوریت و عدم رواجش میشه مهجوریت، اصلا قرآن نه نزد خوارج مهجور بوده نه نزد غیر شیعه مهجور بوده، هیچ وقت مهجور نبود. پس اگر ما بخوایم معیارهای ظاهری دینداری رو ملاش قرار بدیم، به شدت دینداری رشد داشت. کما این که اگر ما امروز کثرت جلسات مذهبی رو، هیئت‌ها رو بخوایم ملاک دینداری قرار بدیم، همین گولو خوردیم. اون روزی که هیئتیان در پژوهش‌های دقیق آماری فاصله معناداری در ارتباط با همسرشون، در کم شدن طلاق، اختلاف با همسر، اختلاف با پدر و مادر، اختلاف با همسایه، تولی یعنی عشق قلبی و ابرازش نسبت به شیعیان امیرالمومنین، فاصله معناداری از آمار عمومی داشتن، نه اینکه مثلا 63% و 71%، این فاصله معنادار نیست. اون وقت معلومه که این جلسات کارشو داره درست انجام میده، منم درست میرم. نه اینکه بگم کسی مجلس رفت بی اثر بی ارزشه، ولی گول نباید خورد به کثرت. بعضی وقتا در جنگی که با ایران اون زمان شد که نامسلمان بودن، خوب عمل شد، چون همه لشکریان جامعه اسلامی اون روز همه از یه سنخ بودن، همه فرماندگان و فرمانده ها از یه جنس نبودن، بعضی جا خوب عمل شد، بعضی جا وحشیگری شد. بنظر گردن اسلام مثل این میمونه که شما امروز طالبان و داعش رو نسخه اسلام معرفی کنی. این ضد تبلیغ، ای عقلش کسی برسه، تبلیغ نیست. آداب شرعی، جلسات فقهی، مجالس متعدد فقه و حدیث در مسجد نبوی، در مسجد کوفه، پر رونق. نسبت طلاب به بقیه از امروز به مراتب بیشتر بود. حالا چی میفرماید قرآن پس که قرآن محجور شد؟ قرآن کجا محجور شد؟ آقای جوادی خدا حفظش کنه، ایشون میفرماید که محجوریت دو معنا داره دیگه. یه معناش همین دور شدنه، یه معناش که معنای اصلی هم هست، حداقل به اندازه قبلی معنای حقیقی هست، مجازی نیست، یعنی هزیان، چرند و پرند. یکی از معافیت‌های سربازی حکم محجوریت، یعنی دیوان است. خدا حفظ کنه همه ما و شما رو، عقل همه رو انشالله کامل کنه. چون ایشون می‌فرماد آیه مال مکه است، چه گله قیامت باشه چه دنیا باشه، درباره مکیان صحبت میکنه. مکیان که کافر بودن، معنا نداشت که اینا انس با قرآن داشته باشن. پیغمبر این چه توقعیه که کفار هنوز خدا رو قبول نکردن انس با قرآن داشته باشن؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این نیست که، آیات مکیه و اتفاقا از کلم با روایت جور در میان، بلکه پیغمبر اینجا میخواد بفهمد خدایا من آیه قرآن میخونن میگن هزیان، میگه ساحر مجنون نعوذ بالله. یعنی عوض این که این کلام نورانی حضرت حق اینها رو هدایت کنه، اینها تمسخر میکنن، همونطور که معجزات انبیای گذشته رو تمسخر میکردن، کشتی نوح تمسخر میکردند و عصای موسی رو تمسخر میکردند و معجزه نبوی رو، اینا تمسخر میکنن، هزیانه، چرند و پرند، مقدسش نمیشمارند. خب آیا بعد از پیغمبر قرآن از این معنای مهجوریت که به نظر میرسه این معنا درسته نجات پیدا کرد؟ قرآن رو مردم باهاش به عنوان کلام وحی برخورد کردن؟ نه. شک در این که صدیقه طاهره و سید الشهدا که بعدش خواهم گفت مصداق دو آیه تطهیر ولا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربان نیست. حالا این که فلان همسر پیغمبر هست یا نیست اختلافه، مهم نیست، ما به اونا کار فعلا نداریم که هستن یا نیستن. اینی که حسین ابن علی صلوات الله علیه، حضرت زهرا سلام الله علیها، اهل البیت پیغمبر هستن یا نیستن، حداقل 6 ماه پیغمبر اکرم هر روز رفته در خونهشون صدا زده آیه تطهیر رو خوند یا نخوند؟ خب اگر کسی نستجیر و بالله خاک بردهنم، عملا چنین کردن، اگر دیوانه ای 6 ماه که نه 6 سالم بره در یه خونه یه حرفی بزنه کسی وقعی نمینه، اما اگر او رو پیغمبر بدونه یک بارم حرف بزنه کلام مکم نور رو سرش میگذاره. ها؟ آیا بعد از پیغمبر قرآن رو هزیان دیدن یا قول الحق قول الفصل فصل الخطاب هزیان دیدن که آتش زدن به در خانه فاطمه زهرا؟ اینقدر این موضوع واضحه که وقتی مشعل به دست خودش رفت سمت خانه قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، فاطمه تو خونه است، و این هم عظمت از زهرا نشون میده. کنار امیرالمومنین نگفتن علی تو خونه است، گفتن فاطمه تو خونه است. این فکر جامعه است که جامعه میفهمن این یه حرمتی داره این شخصیت. حالا الان با علی ابن ابی طالب در جنگن، در رقابتن، مسئله خیلی کار ندارم. این فاطمه تو خونه است، پس میفهمیدن. اگر شما ببینید یه نفر نعوذ بالله نشسته میگه من مسلمانم، هر روزی 30 جز قرآن میخونم اصلا، بعد پاشو رو قرآن گذاشته، شما میگی چی؟ می مسخره کردی ها؟ تو این قرآن و کلام خدا میدونی روزی 30 جز میخونی، ختم قرآن روزانه میکنی، پا روش گذاشتی؟ یا ببینی مثلا پاره پاره داری میکنی میگه خیلی کلام وحی معجزه است، میگه داره تمسخر میکنه. تو مجلس یزید من این روزا رو هیچ وقت کامل نخوندم، الانم فقط اشاره میکنم. تو مجلس یزید یه در گذاشته بودن کنار بچهای امام حسین، شروع میکردن به گریه کردن، وسط گریه شروع میکردن به قهقهه زدن. قرآن رو قرآن میدونستن؟ نه، همونطور که قرآن بدون پیغمبر چه اعتباری داره؟ یه بار نگفتن هزیان میگه، یه بله اون روزای آخر دیدن میخواد یه حرفای بزنه، گفتن نمیدونم این رجل لیه جل نمیدونم درد بهش غلبه کرده چی شده، همین یه بار گفتن نه. قرآن مهجور بود، هنوزم بین خیلی ها مهجوره. وقتی داعشی آیه قرآن بخونه قرآن مهجوره، چون این عملش هست. یعنی شما یه تیم بذاری، به نظر شما مجله شارلی ابدو که خدا بنیانشو براندازه با کاریکاتورش علیه پیغمبر، اثر تخریبیش بیشتر یا داعش؟ داعش به مراتب اثر تخریبیش از اون بیشتر، گرچه اونم سر جاش ما گفتیم، حالا بعضی هم ناراحت شدن که اون کاریکاتوری هم که او کشیده مال سلف این داعشی هاست که پیغمبر رو هزیان دیدن، جسارت کردن، همون اخبار چرند و پرندی که اینا نقل کردند و حالا این نقاشیشو کشیده. یعنی میخوای ریشه تمسخر نبوی رو بکنی، باید بری اون روز اول که تمسخر کردن عملاً، اونجا رو بزنی ریشهشو. یه هزیان میگه نعوذ بالله. خب اینجا صریح گفت وقت نبود، وگرنه براش محمل درست میکرد. من خیلی اینجا حرف دارم بزنم، ساعت رو نگاه میکنم، موضوع بحثم هم نیست، وگرنه اینو شما بدونید موضوعی که اون فرد گفت پیغمبر هزیان میگه، درسته در ظاهر در بعضی کتب توجیه میکنن، ولی طرفداران اون مکتب مثل یک عقده تو حلقه شونه. وقتی یه عالم شیعی از رو غیرتش گفت مگه میشه کسی چون این حرفی بزنه و مدینه او رو تکباره نکنه، از رو غیرتش که دوست نداشین جسارت به پیغمبر، دیدیم آقای روزه از حضرت زینب میگیم انشالله دروغ باشه. این نه از این که ما میخواییم انکار کنیم، از این که غیرتمون قبول نمیکنه اون اتفاق افتاده باشه. اون عالم بزرگ شیعه که نفی کردین مسئله رو، جشن گرفتن در بعضی از کشورها. چرا جشن میگیرید ولی تو کتاباتون بهش افتخار میکنید؟ خب معلوم اونده تو وسط دعوا مجبور علکی افتخار کنه، اما اون دیگه عقده است تو حلقش که این. حالا حرف زیاد اینجا دارم نمیخوام بزنم که چه افرادی به خاطر این جمله برگشتن شیعه شدن، بلکه براءتشون از ولایتشون مقدم شد. یعنی اول براءتی شدن بعد ولایتی شدن، یعنی وقتی دیدن غیر شیعیان. حالا خیلی اینجا حرف زیاد نمیخوام اونا رو بگم، فقط همین نبود. جای دیگه پیغمبر اکرم لعن صریح کرد معاویه رو و سند صحیح نزد شیعه و سنی. ابن عساکر میگه این اصح اسانید در فضائل معاویه است، از این صحیح‌تر در فضائل معاویه نداریم. چرا؟ که حالا من اینو گفتم، اینم خیلی بحثش مفصله، نعوذ بالله، چون نستجیر بالله، خاک بر دهنم، پیغمبر نمیتونسته جور دهنشو بگیره، همجوری فحش میده، لعن میکرده. شماها باید تقوا داشته باشید، ولی پیغمبری که این از صد هزیان گفتن بدتره، نعوذ بالله. کفار نگفتن این پیغمبر نمیگه خدا احد سمده، مثلا حال خودش خوب نیست. اینا از کفار بدتر گفتن، گفتن لعن میکنه ولی گفته خدا من نمیتونم جلو دهنم بگیرم، هر کیو لعن کردم تو رو به خودت نزدیک کن. یه هاذهی منقبتون لمعاویه، این لعن خوشروزی بوده. ابن کثیر میگه روزیش زیاد بوده، روزیش شده پیغمبر لعنش کنه. دیگه واقعا بخوای به یه نفر جسارت کنیم، بالاتر بالاترین درجه براءت اینی که شما کسی رو لعن کنی. لعن یعنی خدای او رو از رحمت خودت دور کن. چون من هرچی بغض نسبت به ایشون داشته باشم ضرری به ایشون، زار و نافه که من نیستم. من کوه غضب و نفرت از ایشون باشم، هیچی به ایشون نمیرسه. زار و نافع، ضرر زننده یا نفع دهنده خداست. اما وقتی لعن میکنی، یه خدای او رو از تو رو از رحمت خودت دور کن. این ته غضبه، چون به بدترین عذاب او رو آدم، کسی در این دنیا مثلا یه خونش آتش بگیره بسوزه، این که عذاب نیست. دسته ای که قرد بشه، این که عذاب نیست، چون این قیامتی هست. اما تو رو او رو از رحمت خودت دور کن. کسی از رحمت خدا دور باشه خالده در جهنمه. یه از این بدتر نده، این ته بغضه. پیغمبر لعنش کرده، پیغمبر یه نفر رو لعن کرده، میگن خوشروزی بوده. خب اینجا هزیان دانستن قول نبوی نیست واقعا؟ کما اینکه موارد دیگه هم از ساعت گذشت، دیشب یه جایی وقت بود، دو تا مثال دیگه هم زدم. اصلا رسماً بعضی علمای قرن 7 و 8 سر روایات دیگه هم که گیر کردن، گفتن پیغمبر ارتجازی گفته. که مدلولش اینه که هزیان گفت. جدی نگفت. جدی نگیر. میگه آقا این قول پیغمبر چه، خیلی جدی اینجا جاشو جدی نگیر. جدی نیست. اگه من که هیچ کس نیستم بعد از منبر یه نفر بیاد و شما بگه این روایت که فلانی گفت، میگه جدی نگی، هزیان گفتم دیگه. رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینا آمدن یه اسلامی درست کردن در حالی که پیغمبر رو هم عملا پیغمبر قبول نداشتن. یا یکی میدیدی یهو گیجبازی در می آورد، صریح می گفتش که اگر برادر پسر عموی تو، اگر پسر عموی تو مولای بعد از توه، از خدا بخواه که امتر علینا هجارتن من از سما، سنگی از آسمون بیاد. یهو دیگر نفاقشو برملا می کن. بقیه نفاقو برملا نکردن، رفتن در خونه فاطمه زهرا هم آتش زدن، نمازم می خوندن. بعضی از اینا که بغض نسبت به اهل بیت پیغمبر داشتن، نوشتن 7 روز 7 روز صوم الوصال داشتن، یعنی 7 روز روزه بی افطار. به 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 این زهد، ذهبی بیچاره میگه نگاه که کم، میگه به 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 خلیفه زاهد، امام راشد، عبید عبدالله ابن زبید. ای خاک بر فهم کسی که هم حرام شرعیه و هم او ناسبیه. هیم بارور و بزرگ و متورم شد اسلامی که من به مردم اون اسلام کار ندارم. تازه مسلمان اون وقت چه میفهمیدن موضوع چیه؟ اصلا خبر نداشتن. آمد فحش داد به حضرت سجاد در شام، ولی آیات قرآن رو شنیده بود. این یعنی این پیره مردی که معاویه اینو مسلمان کرده بود، این قرآن رو مهجور نمیدید. این قرآن رو باور داشت، ولی خب معاویه اینو مسلمان کرده، پس بسیاری از دین رو نمیدونه. اومد گفت الحمدلله الذی فضحکم، الحمدلله الذی خذلکم. از آن سجاد یه نگاه کردید، این حیفه. به به فسر رحمت الله الواسع، امام العارفین، قطب الانبیا. حضرت نگاه کردید این پیرمرد حیفه. فهمون شیخ قرآن هم خوندی؟ بله هر روز قرآن میخونیم. چون اسیر و غیر عرب میگرفتن و غیر فصیح بود و ما هم جایی تو روزه توضیح زیر نمیخوام بگم، این باورش شد حرف امامو، چون فکر میکنه اصلا نمیفهمه. شما مثلا فرض کنید ما با یک کشور کافری که به زبان دیگری صحبت میکنن بجنگیم، اونام جانی باشن، جنایتکار باشن، مثلا چه کردن، بعد حالا چهار تاشون رو اسیر گرفتن، دارن اینا رو میبرن، شما بگی الحمدلله. چسن متوجه نمیدونی داره میشنوه یا نمیشنوه که. یهودیت آقا عربی فصیح داره جواب میده. شیخ قرآن خوندی هم تعجب کردم، لذا باور کرد. البته کلام حکم نور، کلام امام نورم هست. اثرم اوقعف النفوسم هست. اثر رو قلبم میذاره. گفت بله. خب بالاخره این معلومه این قرآن رو مهجور نمیدونست. این قرآن رو قرآن میدونست ولی فهمش ناقص بود. همونجور که امام حسن به اون کسی که فحش داد دید این درست از شام اومده و فحشم داره میده، ولی این قرآن رو باور کرده، دروغ بهش گفتن، فهمود که شاید اشتباه گرفتی، از آثار پیداست که با بار سفر اومدی، امشب مهمون ما باش. من همچین جسارتی کردم، به پدر او توهین کردم، او اینطوری منو. خب بله، من نمیخوام بگم اشتباه برداشت نشه، من نمیخوام بگم غیر شیعه همه قرآن رو هذیان میدونن، خبر ندارن از خیلی چیزا، ما هم که اصلا حال تبلیغ نداریم. حضرت فرمود شیخ قرآن خوندی؟ گفت بله قرآن خوندم. فرمود که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوندی و چند آیه دیگه. فرمود اون قربا ما هست که او امامشو به زمین زد، شروع کرد گریه کردن، لعن یزید. اشتباه نکنید، الانم نمیخوام به کسی نسبت بدم، این امویه اون نیست، اما اون کسی که میره توی تلویزیون میگه عبدالعزیز دهلوی که هم به امام زمان تمسخر کرده، هم در کلامی امیرالمومنین رو نستجیر و الله خاک بر دهنم جز اوباش و عرازل شمرده، بگه حب خیلی شدید به اهل بیت داشت، امامم رو سرشه، من اینو به حساب نفهمیش میگذارم انشاءالله. خب اونام خیلی نمیدونن. اما خب سران میدونن. یه جاهای یهو دوم خروس میزد بیرون، ولید ابن عبدالملک لعنت الله علیه تو برای تفریح تو کاخ خودش قرآن رو میگذاشت، به قرآن تیر مینداخت، بعد نماز جماعت هم میخون تو برای خودش. این آدم قرآن میخونه، کی به چی تیر میزنی شما برای تفریح؟ سیبل میکنی هی تیر میزنی به چشم بچت؟ به چیزی که ارزش داره؟ نه دیگه، ارزش نداره دیگه، هزیانه. سید الشهدا صلوات الله علیه که آخرین فرد پنج تن بود، باید کاری میکرد که پرده اول نفاق، یه بار مادرش این کار کرد، فرمود وحرت فیکم حسیکت النفاق، با اینکه بقیه همه گفتن مسلمانن آقا، اینا اصحابن و سابقون الاولون من الماج، آقا نسبت به اینا بغض نداشته باشید. ندیدید مگر در قرآن که ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین چی آمنو، خدایا غل و غش و نفرت از ما دل از اون سابقین مؤمن در دل ما نگذار. خب داداش تو همین آیه گفته ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو دیگه، نه للذین فسقو که ها، نه للذین تکلمو بالشهادتین، به مؤمن لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین مؤمن کیه؟ لولا که یا علی ما عرف المؤمنون بعدی لا یبغضو که الا منافق. به که یعرف المؤمنون بعدی و کانو هدن من الظلال و تمینجور لبنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو، یعنی اقلش اینه که حب علی داشته باشه دیگه، بغض علی سلام الله نداشته باشه. منتها خب این برملا نشد، اوائل هجوم به خانه حضرت زهرا هم، خب اونجا حضرت همون زهرت فیکم حسیکت النفاق، همون مردم مدینه همون اصحابم، ها حالا حق و سکوت گرفته بودن که می گرفتن. زید بن ثابت مسئول توزیع رشوه بود، ساکت می کردن. آدمی هم که رشوه می گیره می دونه موضوع چیه دیگه، یا آقا این حکم عوض کن، 2 میلیارد به تو میدیم آقای قاضی. میفهمه داره حکم خلاف میده دیگه، میفهمه این چرت اینی که داره مینویسه، نفهمیش که نیست، میفهمه، ولی حق و سکوت گرفت. اینا ساکت شدن. بعد یام که گر و گر مسلمون شدن تو فتوحات و فلان که صدها برابر و هزاران برابر شدن، اینا هم اینا اونا رو مسلمون کرده بودن، اینا هم اینا اونا معالم دین یاد داده بودن، لذا اون بیچاره اصلا خبر نداشتن. چه بسا بسیاری از اون کسانی که تو اون 25 سال قبل از حکومت امیرالمومنین بودن و تازه مسلمان بودن و از دنیا رفتن، در اعلیین هم اصلا خبر نداره، یه شهادتین یادش دادن و ایمان و اصلا چه میدونه چی به چیه، و اونقدی که گفتن هم عمل کرده. چه بسا اصلا فضای بیان هم که نبود، پرده نفاق غلیظ بود. اون کاری که از زهرا سلام الله علیها کرد در مدینه بود، مدینه چه کم جمعیت بود. بعدها هم که خبرش نمی رسید، این همینی که میگه عبدالعزیز دهلوی محبه، این روایت از عمره که اومد به حضرت زهرا گفت والله ما من احد احب الینا بعد ابی که منک، به خدا محبوب ترین فرد برای ما بعد از پدر شما، شما هستی علل اطلاق در مسلمین. هر جا میخوان مناقب ایشون رو بنویسن میگن خلیفه خیلی عشق به اطرات پیغمبر داشت، اینم روایتش سندش هم صحیحه. ولی حرام لقمگی اینه که باقی روایت رو نگن. بعد گفت اما اگر از خانه بیرون نیایید، خانه رو با اهلش رو سرتون آتش میزنن. شما باورتون میشه من بگم تو محبوب ترین فرد برای من هستی، ولی الان میخوام زن و بچه تو بسوزونم؟ صدر رو میگن، ساغر رو میزنن، یعنی روایات اصلیش که تو منابع قدیمی هست حتی اتاش با همه. خیلی دوستت دارم، من هی لگد به صورت شما بزنم بگم خیلی شاکرین، ادا تو هی در بیارم بعد بگم خیلی مخلصیم. باور نمی کنی شما که میگی داره تمسخر میکنه، معناشو میبینید؟ با آتش زدن خانه حضرت زهرا اصبح کتاب الله مهجورا، چون یقین داشتن که کتاب الله به عظمت و تعظیم و تکریم صدیقه طاهره دستور داده. وقتی این چنین علنی خلافش عمل میشه، این قرآن قبول ندارم دیگه. نه اینکه قرآن رواج نداره، به نظر میاد این معنا درسته که هم معنای اصل لغوی، معنای حقیقی هم از مجازی هم نیست، با بقیه روایات اونم جوره. پرده غلیظ‌تر شد، پررویی بیشتر شد، معاویه حاکم شد. حالا حرف اینجا زیاده ولی وقت گذشت. اومد به امام حسین گفتش که من از بابات افضلم و یزیدم از تو افضل. و اون جمع که نشسته بودن هیچکی اعتراض نکرد. امروز که از اون سال 1400 سال تقریبا گذشته، هیچ ناسبی به خودش جرأت نمیده، از ترس ممکنه عقیدش باشه که بگه یزید از حسین ابن علی برتر بود. یعنی اوضاع بعدن ورق برگشته، الان نمیتونن بگن، نفاق میوردن اگرم قبول داشته باشن. و تقریبا شاید به درصد نرسن کسانی که این معتقدن، البته هستن و در همین پاکستان و هندوستان سال 2019 کتاباشون چاپ شده که میگه اصلا به حسین ابن علی نباید سید الشهدا گفت، چون سید الشهدا کسی است که در راه خدا شهید میشه، نه در راه مال پرستی و مثلا چی. داریم کتاب هم نوشتن، چاپ هم شده. بنده هم گزارش نمیدم، کتاب ها رو دیدم، بعضیش الان در منزلمون هست، بعضیش در کتابخونه رفیقمون هست، از نزدیک کتاب رو دیدم، با متخصص زبان اردو نشستم، گفتم این جمله رو بخون کلمه به کلمه، یه قدری شما میفهمیم یه قدرش هم باز با او که متخصص بود و مترجم، اینا بخون برام این جملات رو که انتخاب کردن هستن. ولی خب دیگه اینا خیلی دیوونن، اینا هم هستن که برای ما آیت عظما باشن که بپایید اگر دوباره حواستون رو جمع نکنید، درست تبلیغ نکنید، دوباره ناسبی ها علم دست میگیره، اینو بدونید. اما الان نمیخوام بگم اکثریتن، بیانصافیه، مردم عمومی که اصلا خبر ندارن هیچ و بغض نسبت به عموم اصلا اشتباه، اتفاقا باید بری به سمتی که اینا رو به عنوان برادر دینی نجات بدی، یه جوری که اعصابشو خرد نکنی، یه جوری که عنادشو تحریک نکنی، یه جوری که لجشو در نیاری. نمیدونه اصلا، او اونا رو دین میدونه، اون چیزایی که فهمیده رو دین میدونه. بالاتر از فحش به امام حسن و امام سجاد که نیست که، وقتی نگاه میکنی نمیدونه با او فرق میکنه رفتارش. به یزید امام سجاد فرمود اتعذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد، نفرمود منبر، من رو این تخت پاره برم وایسم. به نظرتون زیباتر، مرصعتر، جذابتر، کارشدهتر، هنرمندانه‌تر از منبر مسجد سلطان اون روزگار، اون یزید ملعون، زیباتر چیزی بود؟ ولی امام سجاد میفرماد بذار برم رو این تخت پاره. نه اینکه نمیبینه این مرصعه، این منبره که رو منبر بعد از دین گفت. اینجا توی غاری بنشون صبح تا شب، بلکه اینجا نمیدونم سیک هندی و نمیدونم هندوی چیچی و فلان بیاری، گاو فرز بیاری، ارزشش بیشتره، چون تو داری در ظاهر اسلام اسلام و الله الله و یارب یارب خود بدتر از هبل رو تو کل مردم میکنی. لذا از بزنم این تخت پاره من برم حرف بزنم، ولی دیده اون پیره مرده نمیدونه. پرده دینداری هی غلیظ و غلیظ‌تر، غلیظ و غلیظ‌تر، غلیظ و غلیظ‌تر شد، به گونه این که مقابله کردن با یزید با پنج دلیل که قبلا تو صحبت‌ها مفصل گفتم، هر کس مقابل یزید بایستد به پنج دلیل، پیارسال محرم تو همین جلسه عرض کرد، به پنج دلیل محدور الدم است. تو همین زیارت که امروز خوندید یه جمله داره که اگه بفهمه کسی باید زنده بمونه، صفک فی طاعتک دموه، این قسمت اول، خدایا در راه تو خونش ریخته شد، و استوبی حریمه. نه من میتونم ترجمه درست کنم و توضیح بدم، من امیدوارم شما بفهمید که ناموس کسی رو مباح دونستن یعنی چه. خدا اراده کرد و در پرده حفظ خودش نگه داشت اهل بیت رسول الله رو، اما طرف مقابل برای حتک حرمت هم با کلماتی هم با رفتارهای این رو ابراز کرد، منتها خدا اجازه نداد این محقق هم بشه. الحمدلله حتی داریم همون بیتی رو که آقا مهدی میخونند و خیلی هم زیبا میخونند، این رو داریم که شاعر عرب شعر گفت که با چه حجابی، با چه لباسی، مطابق روایات هم داشت میگفت، بعد یه زد تو سر خودش گفت دیگه جمله بعد رو بخوام بگم اصلا چی باید بگم، با این وضع اینها رو بردن بین جمعیت. همین الان برگرد پشتتون ببینید، نمیخواد بازار کوفه، بازار شام رو ولش کنید، در همین تعداد اگر یه بی بی مکرمه رو از این در وارد کنن اون در بخوان خارج کنن. زد تو سرش گفت من دیگه این قصیده رو تمام نمی کنم اصلا چی بگم. اینو بهتون بگم، مرحوم سید محسن اعرجی خیلی مرد عظیم الشأنیه، شیخ جعفر کاشف الغطا اومد ایران گفت خب الحمدلله مذهب و رسمی و شیعه کردید، اذان میگید، ولی من یه گله دارم، به سلطان گفت. گفتن آقا فرمید گلتون چیه؟ گفت از وقتی مذهب رسمی، یعنی همچنین زمان قاجار ها، زمان صفوی مذهب رسمی شیعه شد، گفت شما خیلی خوبه مذهب رسمی و در معزنه ها اذان میگید این خیلی خوبه، ولی اذانتون ناقصه. گفتن چی میگیم؟ گفت میگید اشهد ان علی ولی الله، این شهادت میدم که علی ولی خداست. بابا ما این سید محسن اعرجی رو ولی الله میدونیم، بگید اشهد ان علی امیر المؤمنین. دقیقاً که ببینید اون ولی شیخ جعفر کاشف الغطا رئیس مذهبه، ببینید این سید محسن اعرجی کیه. سید محسن عرجی روزه میگرفت و بکا هم بود و دستور داده بود در مجلس ما کسی روزه اسارت نخونه. رخ نداده. رو شطور بیجه ها سوارشون نکردن. مرحوم آیت الله اسد حسن صدر یک کتابی داره به اسم تذکرة المحسنین. من نسخه خطی ایشون رو به دست خط خودش عکسشو دارم. مرحوم آیت الله اسد حسن صدر به دست خط خودش. اون واقعه قبلی هم همونجا میگه. زندگی نامه اسد محسن عرجیه. میگه یه روز دیدن شمداه خانه اسد محسن عرجی و که اونجا شاعرم بود، دیدن یه جا داره روزه نبود آقا میخوند که او میمرد، که دیدن داره روزه اسارت میخونه. تصبا علا نوق العجاف بناتو مثل کنیزکان. میگه من حالم بد شد، رفتم گفتم تو که شاعر خونه سید محسن عرجی هستی این چیه داری میخونی؟ گفت این شعر رو خود آقام سید محسن عرجی گفته. من باورم نشد. گفت میرم من خودش میپرسم. اصلا هم دروغگو نبود ولی من باورم نمیشد. دیده بودم اصلا مجلس رو به هم میزد کسی بخواد این چیزا بگه. شعر خودشه، یه دالیه داره، یعنی قافیهش حرف آخرش داله. گفتم نه من باور نمیکنم. حالا من با یه تسامحی با این نقل رو از دوجا دارم میگم، ولی متن رو ببینی تقریبا همین است که عرض میکنم. من خب لرخص حافظه میگم. من باور نمیکنم. رفتم از آقا پرسیدم. گفت من هر وقت این اسم این اسارت میومد سیدم هست نمیتونستم تحمل کنم. تا یه شب مادرم صدیقه طاهره رو خوابید. مرحوم آیت الله سید حسن صدر داره نقل میکنه که با واسطه شاگرد سید محسن عرجی. گفتم مادر جان این چیزها که در مورد جد ما میگن فرمود چیزیشو نقل نکردم. من از همه دیدم فرصت کمه، یه سوال دیگه بیشتر نمیتونم بپرسم. امام حسین رو رها کردم. گفتم اون مسئله اسرا چی؟ گفت رخ. اصلا نمیشه اون ابیاتو خوند که خود سید محسن عرجی که دل شنیدن نداشته چه بیتایی گفته. خلاصه اون شاعر عرب میگه که اون شاعر عرب میگه که من دیدم به حجاب و لباس و اینا پرداختم و خلاصه بگم نگم خوابیدم. شب خواب دیدم بیتی به من گفتن، صبح نوشتم. اون بیتیم بود که همون بیتیست، معناش همون بیتیست که میخونن که خورشید ایمن است یقین از نگاه ها، به خورشید نمیشه نگاه کرد. یعنی هم یا اسدعلی ترک دارید شما آذری ها که متاسفانه 40 چند سالگی از دنیا رفته، اشعاری خونده که هم عربی هم فارسی هم ترکی، اشعارش از بین رفته. اگه کسی پیدا کنه من بهش مژدگانی میدم. او در یه بیتی از قول حضرت زینب یه وقتی برگشت رو به در کوفه رو به قبر امیرالمومنین کرد، فرمود و کرائم و تنزیل دخترکان قرآن تو رو، آیات قرآن تو رو، و کرائم و تنزیل اوحد کل اما، و آیات قرآن دخترکان تو مانند کنیزان رفتار کرد. من تمام کنم تحویل بدم. پرده غلیظتر و غلیظتر شد، حتی سر رو که به نیزه زدن و یکبرون به ان قتل تکبیرم میگفتن. اینم یه اسلام، اینم یه اسلامه. مولای ما سید الشهدا آمد وسط میدان، لیمی والله الخبیث من الطیب، کاری کرد که بین منافق و مؤمن، بین منافق و مؤمن فاصله ایجاد بشه. یکی یکی آیات قرآن رو فرستاد میدان، کسی رو میدان فرستاد که دشمن گفتش که مثل تکه ماه می درخشه، کسی رو فرستاد میدان که گفتن یالل عجب پیغمبر آمده. اصبح کتاب الله به فقدکم مهجورا. اینا می فهمیدن دارن چه می کنن. اون حرامزادهی که سر سید الشهدا رو گرفت گفت تو رو میکشم در حالی که میدانم پسر فاطمه زهرا، با این که میدانم پیغمبر درباره تو چه گفته. یعنی خط نفاق و ایمان رو جدا کرد حضرت، یکی 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 آورد. بار آخرم شیرخوار به دست گرفت. من دیگه وارد روزه میشم، سرتونم درد آوردم. در جنگ اگر برید از رزمندگان و فرماندهان جنگ بپرسید، میگن آقا یه گردانی بود به اسم فلان، مثلا حالا اسم میخوام ببرم که حالا بگی اسم اونو برد اسم ببینم، مثلا یه شهید کربلا یه چیزی، گردان 400 میزدن به خط کلن شهید میشدن، گردان منحل میشد، دوباره به همون اسم گردان تأسیس میشد، دوباره عملیات کربلای 4 گردان همه شهید شدن، دوباره یه فرمانده میذاشتن به همون اسم، دوست نداشتن اون دوست نداره علم بیفته، به اون اسم دوباره گردان تشکیل میدادن. تو کربلا هم رخ داد، لشکر حسین ابن علی تار و مار شد. حسین جان پسرت مهدی فاطمه منصوبه که فرموده. آدم اون لحظه قبض روح اصلا تمام تعلقاتش از دنیا قطع میشه. میفهمد اون لحظه ای که دست و پا میزدی که اصلا عادتا آدم حواسش با جای دیگه نیست. تو دیر و طرفن خفیین الى رهلک و اهلک. او داشت سرتو جدا میکرد ولی تو نگاهت به خیمه بود. انصار الحسین گردان همه شهید شدن، یه انصار الحسین دیگری تأسیس شد، زینب کبرا علم به دست گرفت. این گردان از اون گردان غریب‌تر بود، چون اینا خنجر و نیزه نداشتن، اونا میتونستن بجنگن، اینا با سیلی خوردن باید از دین دفاع میکردن، اینا با تحقیر شدن باید عزت حسین ابن علی رو فریاد میزدن. اون گردان گرچه علی اکبر داشت، آبس داشت، زهیر داشت، عباس داشت، ظاهرن شکست خورد، اما گردان دوم انصار الحسین کاخ یزید و حسینیه کرد. فرمود کد کیدک وسع سعیک، هر غلطی میخوای بکنی بکن، والله لا تمحو و ذکرنا، نمیگذاریم ذکر ما رو فراموش کنن مردم. نیل استسخر و قدرک 40 و اون جمله امام صادق اختتامیه مجلس ختم جریان نفاقه. یعنی اون کاری که در سقیفه کردند و خانه مادرش رو آتش زدن، اینجا رفت در کاخ اونها حیثیتشون رو آتش کشید. حالا من بیام روزه 40 بخورم، این بحث میتونست ادامه داشته باشه. این انصار الحسین مرد جنگی رو وسط میدان تمسخرم کنن اذیت نمیشه انقدر، ولی این زواری که به احتمال آمدن کربلا که علی ابن الحسین توشون بود، غیرت الله الاعظمی بود که در جلوی چشمش به ناموسش جسارت شد. خود حسین ابن علی تو کربلا از شمر هیچی نخواست، ولی خواست که به خیمه هم حمله نکن. میدونست زین العابدین و زینب کبرا که هرچه پرده دری کنن یزید با چوب دستی جبران میکنه،
ولی برای اینکه پرده نفاق کنار بره سخن گفتند و جگر سوختند. خدا خودش میدونه که اونجا زین العابدین و زینب کبری حاضر بودن، هزار تیر به قلبشون بخوره، یه مخسره به لب مبارک سیدالشهدا نخوره. ولی کار این گردان این بود که باید حرف میزدند و یه روزی سیدالشهدا شیرخوار به دست گرفت، اینا میدیدن سر مطهر سیدالشهدا جسارت میشه، میدیدن حرف بزنن سه ساله حضرت چه میشه، ولی باید میگفتن تا بمونه. اربعین اختتامیه نفاقه. لذا اینو بگم وارد روزه بشم، پسر طلحه امام سجادو که مثلا فرض کن زنجیر به گردن دید یا جای دیگه دید، گفت من غلبه یا ابن رسول الله، طعنه زد، گفت کی برنده شد؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب و این وقت السلام، اگه واقعا دنبال این که بینی کی برنده شد، موقع اذان که شد اذن ثم اقم، یه اذان قامه بگو، هنوز به شهادت میدن به رسالت رسول خدا. ما رفتیم تلفات دادیم کشته دادیم، ولی رسول الله در رأس مأذنه ها نگه داشتیم، ما برنده شدیم. بسم باشه، ببخشید عذرخواهی میکنم، خیلی وقتتون رو گرفتم، حلالیت میطلبم. جابر زودتر رسید، اصحاب سر خیلی بزرگی، گفت منو ببر عطیه. عطیه هزار ضربه شلاق خورد، چون گفتن یه فحش به علی بده ولت کنیم، گفت فحش نمیدن، عصاکش اینه، اون خودش کی؟ گفت عطیه منو ببر آب فرات غسل کنم، این آداب زیارت که 100 سال بعد صادر شده رو جابر بلده، چون اصحاب سره. غسل کرد و گفت دست منو بگیر، پیر بود فرتوت بود، توان جنگ اصلا نداشت که نیامده بود، دست منو بگیر آرام آرام منو کنار قبرش ببر. بعد دیگه نزدیک شدم گفت دیگه دستمو رها کن، بوشو حس میکنم. اومد نشست کنار قبر، دستشو گذاشت رو قبر، اختلافه همینجا بیهوش شد یا بعد از دو جمله، گفت آه. یه سلامی کرد بعد گفت حبیب الله یجیب و حبیب، نشده بود که من مقدمه به سلام بشم تو هم جواب ندی. بعد خودش جواب داد، گفت چجوری جواب بدی؟ بین بدنت که اینجاست و سرت فاصله افتاده. خب من یه جمله رو به شما بگم از طرف مادرش، بعد یه جمله به مادرش بگم و بریم بشینیم ما هم استفاده کنیم. گفت والله لقد شارکناکم، به خدا که ما هم با شما شریکیم. عطیه غیرتش قبول نکرد، گفت چی میگی؟ سر از بدن اربابمون بریدن، ناموسشو به اسارت بردن، بچه‌هاشو یتیم و آواره کردن. گفت عطیه از حبیبم رسول خدا شنیدم. آی جا مونده ها، آی قبط خورها، آی دل سوخته ها. گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم، من احب بقه و من حشل معه هم. کسی که کسی رو دوست داشته باشه با اون محشور میشه. من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، کسی عمل قومی رو دوست داشته باشه شریک. یا امام زمان به ما روزی کن یه بار راستکی بگیم یا ابا عبدالله یا لیتنا کن نامک، کاش ما سیلی میخوردیم. این جلسه هم به نام مبارک امام زمان، هم به نام مبارک حضرت زهراست، و در روایات هست که حضرت زهرا پذیرای زواره. لذا من یه جمله از حضرت زهرا میگم، انشالله حضرت زهرا آغوش برای ما هم باز کنه. بی بی جان امروز زیارت ما رو از دور گرچه دوریم
به یاد تو سخن میگوییم. خیلی دلتون تنگ شده، من یه دلتنگی عجیب براتون بگم و بشینم. دیشب هم هر جا رفتم آخر روزه همینو خوندم. صاحب عزا انشالله قبول کنه از همتون. اینجا حبیب شوقش به سید الشهدا که با معصوم به معصوم قابل قیاس نیست، تحمل عدم جواب نداشت، گفت حبیبان لا یجیب و حبیبه. وقتی از زهرا شهید شده بود، امیرالمومنین دست بچه ها رو گرفت از اون خونه رفتن. احتمال زیاد هم میدیم داخل خانه دفن کرده باشه حضرت زهرا. خانه هم همه معصومن، نسیان ندارن، نمیتونن نفس بکشن کنار قبر مادر، کنار اون در، اون دیوارایی که دست گذاشته سجاده عبادتش، اونجایی که زخمها رو پانسمان کرده. از خانه اومدن بیرون، محل خانه رو عوض کردن. خب امیرالمومنین سلام الله علیه شبها به زیارت فاطمه زهرا میرفت، در اما دلش کنده میشد تا فردا شب نمیتونست تحمل کنه. آخرای عمر شریفش یه روز یکی اومد گفت آقا جان خضاب نمی کنید محاسن شریفتون رو، ما عزاداریم. برگشت به گفت مثلا کی تازه از دنیا رفته، تازه و کهنه نداره که. فرمود شب دفنش فرمود که اما حزنی فسرمد، این جگر دیگه خنک نخواهد شد. شبا میرفت زیارت و روزام دلش تنگ میشد. دو تا نقل گفتن من بگم بشینم، یکی این که نمیتونستم روز بره تو خونه، میترسید شک کنن منزل محل قبر پیدا بشه. شاید اصلا خانه را یه جهت عوض کردن این بود، مهمان گاهی میومد نمیخواست محل معلوم باشه. حالا نمیدونم ظاهرش هم پوشانده بود نپوشانده بود چه بود. دو تا نقل هست، یکی این که روزها میرفت کنار زاویه عقیل در بقی با حسنین بلند بلند جیغ میزد گریه میکرد. یعنی از دیشب تا حالا هم نمیتونم تحمل کنم. 30 سال اینطوری سوخت ضربتو که زد فهمون فستو برد بلکه. یه نقل دیگه اینه که نوشتن گاهی خب نمیخواد میخواست با او حرف بزنه، میومد نزدیک خانه و خانه حضرت تا بقی اصلا راهی نیست، بین قبور حرکت میکرد. او میگفت حبیب لا یجیب و حبیبه و قفت و بین قبور مسلمن، بین قبرها راه میرم با تو حرف میزنم، سلام میکنم به کی قبر الحبیب، ولم یرد جوابی.